انتخاب آسان است.
ساعت 8:30 دقیقه صبح روز جمعه است، 17 روز از مرداد ماه سال 1399. دعوت میکنم از رادیو فرهنگ شنونده برنامه زرجامه باشید.
جامعی از نور میخواهم، حریری از برگهای سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
نام خدایی که زیباست، خدایی که زیبایی را دوست دارد. سلام، صبح شما بخیر. این زرجمه است که مهمان خانه های شماست. خوشحالیم که ما رو میشنوید. زرجمه برنامه‌ای برای شما که به فکر تولید و فعالیت در حوزه لباسید. جمعه ها زرجمه تقدیم به شما.
دوستان عزیز و همراهان زرجمه سلام، روز شما بخیر. همین ابتدای برنامه یه سوال. شما هم مثل من وقتی توی خیابون‌های شهر قدم می‌زنید، همه توجهتون به ویترین مغازه هاست؟ وقتی از جلوی فروشگاه‌های لباس رد می‌شید، چقدر به چیدمان لباس‌ها، رنگ و طرح پارچه‌ها و مدل‌های مختلف لباس‌ها دقت می‌کنید؟ تا حالا شده مدت زیادی روبروی یک مغازه بایستید و لباس‌های اون رو نگاه کنید؟ میل به زیبایی و تنوع یکی از مهمترین خصلت‌های بشره که از ابتدای خلقت با ما همراهه. اینکه در طی زندگی این حس رو چطور پرورش بدیم خیلی به ما و رفتارهای ما بستگی داره. برخورد صحیح با حس زیبایی دوستی و تنوع طلبی سبک صحیحی از زندگی رو برای ما ایجاد می‌کنه. سبکی که در اون شیوه پوشش، طرح لباس و تمایل ما به مد مشخص میشه. و همه اینها در کنار هم فرهنگ پوشش ما رو تشکیل میده. به نظر شما ما میتونیم در صنعت مد و طراحی لباس فرهنگ سازی کنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ آیا میشه بین فرهنگ ایرانی اسلامی ما با صنعت مد و لباس تعاملی برقرار کرد؟
به نام خدا سلام، من ناصر ترکیان هستم. به این بخش خوش اومدیم. در زمان صفویه سیاحان بسیاری به ایران سفر کرده و در سیاحتنامه‌های خود مطالب فراوانی درباره چگونگی پوشاک زنان نوشتند. همچنین منابع بایگانی شده و مکتوب این دوره نقاشی‌ها، اسناد تصویری اواخر قرن 19 میلادی و پوشاک به جای مانده در کنار یکدیگر ویژگی‌های لباس این دوره را ترسیم می‌کنند. سانسون در این باره می نویسد: طرز لباس پوشیدن زنان در ایران با لباس پوشیدن مردها اختلاف چندانی ندارد، فقط لباس خانم ها زر و زیور بیشتری دارد و طبعا درخشان تر است. زنان هیچ گونه عمامه‌ای بر سر نمی‌گذارند. پیشانی خانم‌ها از نواری که 3 انگشت پهنا دارد پوشیده شده است. این نوار با طلای میناکاری شده زینت یافته است و بر آن یاقوت و برلیان و مروارید می‌آویزند. خانم‌ها کلاه پارچه‌ای ظریفی که با طلا آن را حاشیه دوزی کرده‌اند بر سر می‌گذارند و شال ظریفی را که حاشیه آن در کمال زیبایی گلدوزی شده است دور کلاه می‌پیچند. به گردنشان گردنبندی مروارید می‌آویزند و کمربندی را که 4 انگشت عرض آن است و از ورقه‌های طلا پوشیده شده است به کمر می‌بندند. روی ورقه‌های طلا قلمزنی شده است و اغلب اوقات بر روی آن جواهرات قیمتی نصب می‌کنند. پیراهنی که می‌پوشند زربافت است و زمینه آن طلا یا نقره است. روی این پیراهن یک نیم تنه زردوزی شده که بسیار زیبا می‌باشد می‌پوشند. آستر نیم تنه از پوست سمور است. در زمستان نیم تنه آستین دارد و در تابستان بدون آستین است. تاورنیه نیز می‌نویسد زنان کلاه کوچکی به شکل برج به سر می‌گذارند و هر کس به اندازه بضاعت و شأنش کلاه خود را به جواهرات زینت می‌دهد و بعضی از زیر کلاه مقنعی ابریشمی به طرف پشت آویخته دارند و کفششان با کفش مردان فرقی ندارد. خیلی متشکرم که با این بخش همراه من بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اما بریم همراه بشیم با جوانها و نظرشون رو در مورد موضوع برنامه‌مون بشنویم.
سلام، روز شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از بخش‌های گفتگوی روز از برنامه زرجامه در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع این که ما چطور میتونیم در صنعت متناسب با فرهنگمون پیشتاز باشیم.
من فکر میکنم که چند تا فاکتور رو میتونیم در نظر بگیریم برای این که خودمون پیشتاز باشیم تو صنعت مد تو کشور خودمون. این که ایده های خلاقانه داشته باشیم،
بله،
و در رابطه با همون ایده اقدام کنیم. سرمایه خیلی مهمه، بازاریابی برای تولید اون پوشای خیلی مهمه.
یه کار دیگه هم میشه کرد خانم لطفی. میتونیم توی صنعت مد ببینیم اون چیزی که حالا توی فصلهای مختلف مد میشه، میتونیم اونها رو بگیریم و با در واقع به قول آقای مهرانی ایرانیزش کنیم.
البته یعنی میتونیم البته میتونیم به پیشینه خودمون هم نگاه بکنیم.
دقیقاً منظورم
این در واقع همون ایرانیزه شدن میشه.
بله، پیشینه فرهنگی
که اینم مستلزم تحقیقات،
بله،
و البته خب دانش کافی، سواد کافی.
بله. البته این اقدام فکر می‌کنم الانش هم که در واقع ما حالا داریم باهاش صحبت می‌کنیم تا یه حدودی انجام شده، اما به صورت سیستماتیک نیستش دیگه. یعنی هر کسی حالا
که به سلیقه‌ای
که خودش داره، اما به صورت کارشناسی و سیستماتیک نیست. نظر شما چیه خانم عزیزه؟
من فکر می‌کنم فرهنگ خودمون انقدر
غنیه
و ظرفیتش رو داره و متنوعه،
بله،
که ما می‌تونیم از فرهنگ خودمون استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه سری المان‌ها داریم و یه سری سمبل‌های داریم.
بله، همون چند تاشو می‌خواستم مثال بزنم.
بله، الان من اول یه مثالی در مورد خود فرهنگ بزنم. میخوام فرهنگ رو به دو قسمت تقسیم بکنم. فرهنگ یه بُعد فیزیکی داره که قابل رؤیت برامون، کاملا ملموسه. ولی یه بُعدی داره، یه بُعد غیر قابل لمس. یعنی ما فقط میتونیم داخل ارزشامون ببینیم، باورامون،
هنجارهای
بله هنجارهای کشورمون. خب ما باید همینا رو در نظر بگیریم تا بتونیم یه کاری انجام بدیم دیگه. پس اینطوری میتونیم پیشتاز باشیم.
خب حالا بُعد فیزیکیشو شما چیز نمیدید.
من نظرم اینه که باید تنوع باشه، چون سلیقه ها مختلفه. میدونید ما مثلا نمیتونیم صرفا تکیه داشته باشیم به اینکه حالا مثلا از لباس های اقوام مختلفمون استفاده کنیم. بعضی از سلیقه ها هستش که شاید نیازمند این باشه که حالا بعضی از لباس‌ها و مدهای دیگه هم بیاد. ولی من نمیگم باید انحصار داشته باشیم تو این زمینه، مثلا یک
میتونیم خب از ترکیب هر دوتاش استفاده بکنیم.
خب حالا یه بحثی که سلام در واقع پیشتاز بودن تو این مسئله است، یعنی نه که فقط در واقع بحث داخلی رو در نظر بگیریم، ما بتونیم این رو به عنوان یک صنعت پیشتاز تو شاید منطقه یا مثلا شاید تو جهان بتونیم اینو
همین اتفاق افتاده. خیلی از خواننده های کشورمون دارن از یه برند ایرانی استفاده میکنن که حالا اون دقیقا حرف اول اون برند روی اون تیشرتشون یا پیراهنش
نوشته و اینا دقیقاً
و اینا حتی تو کنسرت هایی که اجرا میکنن کسایی که با اینا هستن در واقع که خارجی هایی که باشون برنامه اجرا میکنن تماما از همین لباس ها میپوشن.
بعد اینجوری معرفی کشورمونه، معرفی خودمونه، ما ایرانی فلان لباس رو داریم،
خوشنویسیمون، هنرمون، مینیاتورمون، تاریخمون، معماریمون، کلا از اینها اگر بخوام استفاده بکنیم توی مدمون به نظر من یه شناسنامه خودمون میشه دیگه.
در واقع پوشاک یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگمونه.
غیر از اون که
خب ما باید از پوشاکمون استفاده کنیم تا مثلا بخوایم بگیم که ما ایرانیم، ما فلان مردم هستیم، ما این شهر رو داریم. از متنوع بودن پوشاک شهرمون باید استفاده کنیم. مثلا در نظر بخوایم بگیریم هر شهری دو تا لباس داره، یه دونه لباس محلیشه که حالا لباس رسمیشه، معرفشه، یه لباسش هم لباسیه که برای عزاداری ها، عروسی ها، مجالس، یعنی قشنگ یه جنبه‌ای داره که میگیم فقط برای مراسمه. نه نه رسمی نیست، اولیه رسمیه که بومی. معرفشه. بله
اون دیگه بومی و داخلیه.
بله داخلیه، هیچ کشور فکر نمی‌کنم اینطوری باشه.
حالا اینو نمیشه خیلی با نه به نظر من
نه
گفتم
نه نمیتونه باشه. ایرانی که اینقدر متنوع، یه شهر دو تا لباس
ولی تنوع رنگی که توی شهرهای مختلف ما هست.
چرا مثلا بلغارستان، رومانی، اروپای شرقی چرا؟ ولی بازم به ایران نمیرسه.
باشه ما تسلیمیم، قبول میکنیم شکار.
ولی به صورت کلی من این که گفتم معرفی، مؤلفه‌های معرفی، به خاطر اینکه شما به فرض اگه لباس نباشه، یعنی رو پوشاکت نتونی فرهنگو نشون بدی، خیلی دیگه سخت میشه. مثلا یه خواننده‌ای مثلا میخواد بیاد حتی پاپ بخونه، اما رو لباسش یه طرح کلاسیک سنتی است از در واقع گذشته و مربوط به هنر گذشته ایران. این بله. باعث میشه که حتی اگر اون مضمونی که اون داره مثلا ربطی به این مسئله
ولی
بازم
یه جوری داره فرهنگش رو نشون میده، نماد ایرانی بودنش.
دقیقاً الان یه موضوع یاد من افتاد، حالا مثلا بعضی از کشورها هستن مثل هندوستان به شدت پایبند این لباس‌های خودشون هستن،
مثل کشور عربی،
مثل کشورهای عربی که همچنان اون لباسی که حالا به صورت سنتی و تاریخی داشتن دارن استفاده میکنن ازش و با مد روز هم به حساب دارن پیش میرن و به حساب مد دنیا رو هم در نظر میگیرن. ولی اون چیزی که وابسته به اصالت و فرهنگ خودشون هست اونم حفظ کردن. این به نظر من خیلی جالبه و ما میتونیم از این هم استفاده بکنیم.
البته اگر ارادی وجود داشته باشه برای اینکه بخواد،
بله البته اگر
و نه اینکه حالا هر کسی
حمایت دولت با پشت این قضیه باشه،
یه سازماندهی مناسب دیگه
داره.
چون خیلی ظرفیت داریم برای این قضیه. میدونید ما مثلا توی شهرهای مختلفمون انواع و اقسام پوشش ها رو داریم با تنوع رنگ و میتونیم به حساب از اینا به خوبی استفاده بکنیم.
ولی باید با سلیقه جوان ایرانی هم اینا جور باشه،
سازگار باشه.
به خاطر همونی که در واقع میگیم وقتی به صورت سیستماتیک باشه، وقتی روش کار باید بشه، یعنی به صورت هم به لحاظ سنتی بتونه در واقع اون مسائل رو
انتقال بده به جامعه
و هم از لحاظ مدرن بودنش، یعنی فقط بحث
به نوعی باید اینو تلفیق بشن با هم دیگه تا با سلیقه جوان امروزی هم سازگار بشه، یعنی جوان امروزی بپسنده، یعنی این تلفیق تاریخ و مدرنیته رو باید
الان با هم دیگه بشه. واقعا یه سری فروشگاه هست که دارن این کارو انجام میدن، ولی خب متاسفانه همه سلیقه شون نیست و یا اینکه زمان میبره. حتی کیف های خیلی خوشگلی درست کردن که خیلی هم خیلی بیشتر مناسبه. دقیقاً یا اکسسوری های خیلی سنتی دارن،
بعد هنرهای دستی هم هست، خیلی ارزشمندتره تا یه کاری که حالا تولیدیه و هنر دست نباشه. بله،
و میدونی همه اینو به زمان احتیاج داره و اینکه کار فرهنگی بشه روش و اینکه جا بیفته.
البته اول از همه گفتم نیاز به اراده وجود داره، اینکه
یه کار درست انجام بشه، بعد اینکه به صورت فرهنگی این
استفاده کرد، دولت حمایت کنه، همینو.
بسیار عالی. فکر می‌کنم که دیگه آروم آروم به انتهای برنامه نزدیک شدیم. از شما دوستان عزیز که همراه ما بودید کمال تشکر رو دارم و از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو گوش کردید بسیار بسیار متشکرم. امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم که به ادامه برنامه زرجامه گوش کنید.
همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، عوامل متعددی در تعیین مد لباس، طرح و رنگ اون مؤثره که یکی از اونها باورها و اعتقادات یک جامعه است. از طرف دیگه لباس و صنعت مد نیازمند همراهی و تعامل با فرهنگ هر جامعه است. در غیر این صورت از طرف جامعه پس زده میشه و مورد پذیرش نیست. اما در این قسمت از برنامه همراه بشیم با کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم مونسی که مدیر گروه رشته طراحی لباس و پارچه دانشگاه از زهرا هستند. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همراهان محترم برنامه زرجامه، در خدمت شما هستم.
خانم دکتر مونسی، چطور فرهنگ با مد پیوند میخوره؟ یا به عبارتی مد لباس و نحوه لباس پوشیدن در کجای فرهنگ قرار میگیره؟
به طور کلی ما میدونیم که فرهنگ مجموعه ای از آیین‌ها، آداب، رسوم، کردار، رفتار، گفتار و کلن مجموعه ای از خزائن فکری هستش که در جامعه حاکم هست و به طور کلی میتونم بگم که فرهنگ همین زندگی امروزی هستش که ما داریم، یعنی مجموعه ای از باورها و قوانین پذیرفته شده بین آدم هاست. فرهنگ از اندیشه هایی شکل میگیره که ماها از نیاکانمون به ارث بردیم یا اینکه به نحو مختلف به انهای مختلف از جامعهمون درک میکنیم. اون چیزی که از دورانهای تاریخی مختلف به ما رسیده، از اقوام مختلفی که در اون هستیم به ما رسیده و تمام چیزهایی که از حافظه ذهنی ما به ما رسیده که اینها همه زاده تعامل بین افراد در داخل و البته تعاملات بین افراد با افراد خارج از کشور هست یا خارج از قوم خودمون هست که همه اینها باعث میشه که مجموعه ای از اندیشه ها در ذهن ما ساخته بشه که همه اینها سبک زندگی افراد رو رقم میزنه. حالا در ایران با توجه به اینکه ما اقوام مختلفی داریم و جغرافیاهای مختلف وجود داره، سیستم‌های تاریخی مختلف بر جای جای ایران حاکم بوده، اینها همه خصائص مختلف فرهنگی رو شکل میدن و در مجموع میتونم بگم که فرهنگ ایرانی رو میسازن، یعنی مجموعه ای از فرهنگ‌ها فرهنگ ایرانی رو میسازن. بنابراین فرهنگ مقوله خیلی گسترده و پیچیده‌ای به نظر میاد که باشه و خیلی از مسائل مختلف زندگی بشر رو در بر میگیره و در مجموع میشه گفتش که سبک زندگی افراد بنابر اون اندیشه ها و باورهای اونها ساخته میشه و سبک زندگی افراد رابطه بسیار مستقیمی با مباحث فرهنگی و هویت فرهنگی اونها داره. و میتونم بگم که یکی از اجزاء مؤثر و تاثیرگذار در بحث فرهنگ همین بحث مد لباس و نحوه لباس پوشیدن افراد هست. بنابراین فرهنگ با مد لباس تحت تاثیر و تأثیر نسبت به همدیگه قرار دارن.
خانم دکتر، چطور مد رو با فرهنگ خودمون، فرهنگ ایرانی پیوند بزنیم؟
بحث شما بسیار بحث جالبی هست، از این لحاظ که اگر که ما میگیم مد و فرهنگ با هم دیگه همسو و هم راستا هستند، حالا به چه ترتیبی ما میتونیم فرهنگ ایرانی رو همسو با مد ایرانی رقم بزنیم و پیوند بزنیم؟ برای پاسخ دادن به این سوال، من از شما اجازه میخوام که اجزاء سازنده مد رو در قالب یک مثلث تعریف بکنم. هر ضلع این مثلث مواردی هستن که مد ساز هستن و بسیار تاثیرگذار. یکی از اضلاع مهم این مثلث مد ساز بحث ایده پردازی هست که بار اصلی اون بر دوش طراحان لباس هست، که میبایستی قاعدتاً فرهنگ ایرانی و تمام اجزاء سازنده فرهنگ و حتی جغرافیای منطقه، آداب و رسوم منطقه، نمادهای فرمی و رنگی، معماری، پیشینه تاریخی اون منطقه رو، حتی صنایع دستی منطقه رو و همه موارد رو میبایستی بشناسه، که اینها فکر طراح باعث میشه که نتیجه کارش بشه همون المانهای بصری که در قالب یک لباس ما میتونیم ببینیم. ضلع دوم این مثلث بحث تولید کنندگان هستند، که از تولید کنندگان خیلی کوچک تا تولید کنندگان خیلی بزرگ که کارخونه های بزرگ ساخت لباس رو دارند شامل میشن، که اینها هم خب در عرضه لباس برای افراد بسیار مهم و مؤثر هستند، که کیفیت اجرای کالا خودش میتونه باعث بشه که شما یک لباسی رو انتخاب بکنید یا خیر. بحث بعدی هم که مخاطبان هستن، یعنی تمام افرادی که به هر شکلی در مراسم‌های مختلف و در مشاغل مختلف و در تمام مکان‌های خصوصی و عمومی از انواع لباس‌ها می‌خوان استفاده بکنن. بنابراین ایده پرداز و تولید کننده سعی داره که مخاطب رو راضی نگه داره، برای اینکه به طور کلی بازار هدف یا جامعه هدف این افراد همون مخاطبان هستن. اما یک بحثی که این افراد رو، این سه ضلع سازنده مد رو به همدیگه ارتباط میده، بحث قدرتمندان اجتماعی هستن. منظورم از قدرتمندان هر کسی هست که به نوعی تبلیغ کننده مد هست و باعث میشه که هم تأثیر بذاره روی طرز تفکر طراح و هم تأثیر بذاره روی اون مخاطبی که میخواد یک نوع لباسی رو انتخاب بکنه. برای مثال، من میتونم قدرتمندان علمی، قدرتمندان مالی، قدرتمندان اجرایی، سیاسی، هر کسی که به هر نوعی قدرتی رو داره، اینها همه میتونن مؤثر باشن در انتخاب لباسی که افراد دارن و در اون تولید انبوهی که اتفاق میفته. و شاید به نوعی بتونیم بگیم بحث تبلیغات هست که بسیار مهم هست. بنابراین با توجه به همه مواردی که خدمت شما عرض کردم، اگر که فرهنگ سازی به گونه ای انجام بشه که ساختارهای فکری صحیحی برای طراحان، تولید کنندگان و مخاطبان ساخته بشه، قطعا لباسهایی هم که طراحی میشه، تولید میشه و استفاده میشه و در این میان تبلیغ میشه، همسو با فرهنگ بومی کشور خواهد بود.
ممنونم از شما خانم دکتر مریم مونسی، خیلی لطف کردید که با برنامه زرجمه همراه بودید. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
از اینکه این زمان رو در اختیار بنده قرار دادین از شما بسیار سپاسگزاری میکنم و خدا نگهدار.
به امید روزی که ما بتونیم با سبک صحیح زندگی و روش‌های ایرانی اسلامی خودمون بهترین الگوهای پوشش رو داشته باشیم. از همراهی شما سپاسگزارم. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
ای قدیر خم که هستی روز بیعت با امام، بر تو ای روز امامت از همه امت سلام. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید قدیر خم رو به همه شما هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
حرف ازل علی با حرف اول عشق آغاز می شود. پس به نام عشق که خالق اوست.
از ولی تا علی،
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
جانین، شاعر آلمانی، میگوید علی علیه السلام را جز آن که دوست بداریم و شیفته او باشیم چاره ای نداریم. از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود.
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده.
جورجی زیدان، نویسنده و دانشمند مسیحی عرب، میگوید معاویه و دوستانش برای پیشرفت مقاصد فردی خود از هیچ جنایتی دریغ نداشتند، اما علی علیه السلام و همراهان او هیچگاه از راه راست و دفاع از حق و شرافت تخطی و تجاوز نمی‌کردند.
مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برابرند. مالک، مبادا از بخشش دریغ ورزی و از کیفر دادن شاد شوی. مالک، از رعیت کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باش که به فاش کردن زشتی های مردم اصرار دارد، زیرا مردم را عیب‌ها و زشتی‌هاییست که برای پوشاندن آنها حاکم سزاوارتر از هر کس است. تا می‌توانی زشتی را بپوشان که خداوند بپوشاند زشتی تو را.
برخیش که عاشقان به شب راز کنن، گرد در عموم دوست پرواز کنن، هر جا که بود دری به شب بربندن، الا در دوست را که شب باز کنن. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. ای سر تو در سینه هر صاحب راز پیوسته در رحمت تو بر همه باز، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز محروم ز درگاه تو که این گردد باز. یا مولا دلم تن بومده، شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده. یا مولا دلم تن اومده، یا مولا دلم تن اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟